بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. سيزدهم روز ماه مبارک رمضان 1442 با توفیق الهی، بحث امروز که در سه سوره یونس و هود و یوسف بود را سعی میکنیم به اتمام برسانیم. عرض شد که این سه سوره، مطالع این سور ثلاثه درباره قرآن و منبع قرآن و رسالتی که قرآن بر دوش گرفته و تمرکز این سه سوره روی دو محور بسیار مهم هست بود. یکی اینکه یک مجموعه از معارف کلیدی و اساسی برای زندگی که تک تک ما انسان‌ها به اونها نیاز مبرم داریم، بدون اینکه ما بدون دانستن این اصول و این حقایق بسیار با ارزشی که از طرف آفریننده ما و پروردگار ما مورد هدایتگری ما می باشند، اگر اینها را متوجه نکنیم ما کل زندگی خودمون را باخته ایم. خب در این چالش برخورد پیامبر صلی الله علیه و آله با قریش مشرک و مشرکان عصر نزول قرآن کریم، مطرح کردن این اصولی که انسان ساز و زندگی ساز و امت ساز هست بسیار مهم بوده و این سوره ها هم مکی بودن. دوره مکه هم عرض کردیم که دوره پیریزی امت اسلامی بود و برای اینکه این امت به وجود بیاد اون زبان مشترک میان افراد این امت یعنی فرهنگ الهی قرآنی که تمام اصول لازم برای یک زندگی خدا گرایانه و یک سبک زندگی مؤمنانهی که قرآن آن را مورد توجه تفصیلی خودش قرار داده و در سوره هود هم به خوبی به این تفصیل توجه کرده، احکمت آیاته ثم فصلت. این تفصیل و این تکرار و این ورود به بحث دنیا و آخرت از زاویه های گوناگون به عنوان یک روش تربیتی مورد توجه قرآن قرار گرفته است. این یک بخش که برای خانواده ها، یعنی برای تربیت خانواده، آموزش و تربیت خانواده یا بگیم نظام آموزشی و نظام تربیتی خانواده، یک چارچوب و یک برنامه بسیار اساسی است که منهای آن خانواده نمیتواند به استحکام مطلوب و به تعالی مطلوب دست یابد. اینجاست که ما بحث مطالعه قرآن، قرائت قرآن، قرائت روزانه قرآن، مرور روی این آیات الهی که در جای جای اونها بحث انسانشناسی، رابطه دنیا و آخرت، نقش آخرت در تحول زندگی انسان در دنیا و همچنین موانع ایمان و عوامل لازم برای رشد ایمان انسان، همه اینها در این آیات مکی به چشم می‌خورد و نحوه تعامل خاتم پیامبران صلوات الله علیه و آله با این قوم لجوج و عنود و قومی که سراسر وجودشون سراسر شبهه و سوال هست، چگونه با حوصله قرآن کریم تمام سوال ها و تمام شبهات اینا را یکی یک مورد بررسی قرار میدهد و پاسخ میدهد. و یکی از اون مواردی که بسیار مهمه که در این سه سوره مطرح شده، بحث حقانیت قرآن و اینکه این قرآن از خداوند متعال به پیامبر صلی الله علیه و آله وحی شده است که در سوره یونس دیدیم که فرمود اگر شک دارید خب خودتون برید یک قرآنی مثل این بیاورید. الان در سوره هود اومده این تحدی را بالاتر برده، نمیخواد شما مثل قرآن بیاورید، برید 10 سوره، سوره های گوناگون، سوره های کوتاه و طولانی و متوسط وجود داره، 10 سوره انتخاب کنید و برید مثل این 10 سوره را بیاورید. اگر فکر میکنید این کار یک انسان، کار یک بشر است. این در آیه 13 و 14 سوره مبارکه هود است. خب بحث دیگری که به عنوان یک دغدغه چه برای مشرکان چه برای مؤمنان ممکنه باشه، بحث این که این ایمان اینها ممکنه زندگی اینها را به هم بریزد، چون اینها وارد یک مدل از زندگی شدن و الان دارن زمان خود را با این نوع از زندگی سپری میکنن. قرآن کریم بحث روزی را و اینکه این روزی دست خداست و تمام جنبندگان روزی اونها بر خداست و خداوند به عهده گرفته روزی رسانی را برای تمام مخلوقات خودش از جمله انسان، به عنوان یکی از دغدغه های مطرح که نیاز انسان ها، تک تک انسان ها و جوامع بشری به این بحث روزی یا بگیم به بحث به مسائل اقتصادی به عنوان مقدمات لازم برای یک حیات قابل قبول مطرح هست و بسیاری از پدیده هایی که قبلا هم دیدیم، بحث زنده بگور کردن بچه ها، سقط جنین و امثال اینها، به بهانه اینکه اینها هزینه بر هستن و ما نمیتونیم هزینه های اینها را عهده بگیریم، قرآن پاسخ داد هم در سوره انعام و هم اینجا این دو مورد از زاویه دیگه مورد توجه قرار میده، چون انبیا وقتی می آیند حدود و ثغوری و قوانینی برای تعامل و رفتار انسان ها قرار میدن و بسیاری از چیزها را تحریم می کنند و برخی از معاملات و برخی از فعالیت ها را به عنوان فعالیت های مجاز اقتصادی اعلام می کنند و اینها احساس می کنند که این باعث یک صدمه‌ای به زندگی و به اقتصاد اونها میشه. لذا قرآن در این آیات به این بحث روزی توجه ویژه کرده، در چند در جای این سوره ها آمده. که نمونش آیه 6 هم سوره یهود. خب یکی از مواردی که بسیار مهمه، حالا بعد از اینکه بگذریم از تشکیک در حقانیت قرآن و الهی بودن آن، که قرآن سعی میکنه به روش‌های گوناگون رو پاسخ بده، یکی اون تحدی قرآنی است، یکی اینکه شما میتوانید برید از کسانی که اهل کتاب هستند و اطلاعاتی در زمینه کتب آسمانی دارند، برید از اونها سوال کنید و از اونها شما یاری بخواهید تا به شما نشان بدهند که این چنین کتابی چگونه میتواند یک کتاب الهی و به عنوان یک افترا و به عنوان یک نسبت ناروا به خدا نباشد. بحث دیگری که در این سه سوره خیلی چشمگیره، بحث انبیا و امتهای اونها هست که در حقیقت نشان دهنده تجربیات جوامع بشری مختلف هست در مسیر دینداری و در مسیر مقابله با دینداری. چه بشر چه تاوانی دارد میدهد در برابر در نسبت به مقاومت با دعوت انبیا سلام الله علیهم. در سوره یونس جریان حضرت نوح خیلی مختصر در چند آیه فشرده مطرح میشه و از اون رد میشه و بیشترین تمرکز بحث تاریخی در سوره یونس نسبت به جریان حضرت موسی علیه السلام و مأموریت موسی در برخورد با فرعون و فرعونیان هست و با سحرهی که ساحرانی که در حقیقت در اختیار فرعون بودن و به عنوان اینکه سحر در دوران فرعون یک پدیده قابل توجهی بود و هنر فرعونیان و هنر اون دوره در سحر و سحر در بهره برداری از سحر بود که در این سحر هم توانست حضرت موسی علیه السلام با قدرتی که خدا به او داده بود اون سحر اونها رو باطل نماید و احقاق حق کند و فرمود فما آمن موسی الا ذریه من قومه، تعداد محدودی از قوم زمان موسی علیه السلام که حالا اینها از بنی اسرائیل بودند دیگه، اینا با ترس و لرزی که از فرعون داشتن که مبادا اینها باز مورد تعرض قرار بگیرن، چون فرعون آمادگی برای پذیرش دعوت حضرت موسی علیه السلام را نداشت و بنابراین حضرت موسی علیه السلام سعی کرد اون بعد توکل اونها را بر خدا مطرح کند و از خداوند نجات از فرعون و از قدرت فرعون و شیوه های فرعونی را خواسته بود. و بحثی که در اینجا به خانواده به نوعی ربط داره یا خیلی میتونه ربط داشته باشه، این که به خدا به موسی و برادرش هارون وحی نمود که ان تبوا آل قومکم ما به مصر بیوتا و جعلوا بیوتکم قبله، شما بیایید اون شهر مطلوب برای زندگی را خودتون انتخاب کنید بسازید و به گونه این خانه ها ساخته شود که خانه موسی و هارون قبله مؤمنان به موسی و هارون باشد و اقیم الصلاة و بشر المؤمنین. وقتی که قبله شد در حقیقت یک نوع مرکزیتی و یک نوع محوریتی به خاندان نبوت داده میشه و داده شده و این محوریت میتواند اون روابط موجود میان مؤمنان به موسی و هارون را تنظیم کند و نظم ببخشد. و اینجاست که میبینیم حضرت موسی علیه السلام با این رهنمود الهی و سعی در ایجاد اون رابطه مستحکم میان پیروان خودش برای مبارزه با فرعون و اموال فرعون و زینت‌های فرعون و تمام شیوه هایی که فرعون برای جذب مردم به کار می گرفت، حضرت موسی علیه السلام به مقابله برخاست و خداوند هم به او دستور داد که مبادا از شیوه های فرعونی و روش های فرعونی و مسیر فرعونی پیروی کنند و تبعیت داشته باشند. و اینجاست که در این یک رویارویی بنی اسرائیل موفق میشن که از نیل یا از دریا عبور کنند و فرعون و فرعونیان غرق میشوند و در نتیجه بدن فرعون که فقط بدن اون نجات یافته بود به عنوان یک عبرت برای طاغوت ها مطرح می شود. خب می فرمایید لقد بوعنا بنی اسرائیل مباوع صدق و رزقناهم من الطیبات. ما به بنی اسرائیل این تمکین را به وجود آوردیم، زمین را برای اونها از این مزاحمشون که فرعون بود رهانیدیم، رهایی یافتند و در نتیجه اینها در یک شرایط بسیار بسیار ویژه ای قرار گرفتند و روزی اونها هم فراوان و از طیبات به اونها می رسید، ولی متاسفانه به مرور زمان اختلافات میان پیروان موسی علیه السلام به وجود آمد. زمانی که دانش اونها فراوان شد اما هواهای نفسانی توانست کار خودش رو انجام بده. خب اینجاست که ما میبینیم خداوند متعال یک اشاره ای به قوم حضرت یونس که اینها با اینکه گرفتار عذاب الهی داشتن میشدن به خاطر موضعی که گرفته بودن، اما اونا از خواب غفلت بیدار میشن، توبه میکنن و به خدا به گدیه وزاری و ابتهال الالله روی می آورند و در نتیجه این قوم یونس علیه السلام که مستحق عذاب بودن، خداوند عذاب رو از اونها بر می دارد و اونها به یک قدرتی و مکنتی می رسند که اینجا قرآن بحث تأثیرگذاری دعا و همینطور توبه و انابه و به عبار دیگر جامعه ای که به خدا رو بیاورد، خداوند او را مورد لطف قرار میده حتی اگر این جامعه مستحق عذاب بوده باشه، اما این برگشت به سوی خدا و این گریه و زاری و توجه به خدا میتواند کل سیستم زندگی اونها رو متحول کند. و اینجاست که عقل انسان ایجاب میکند که به این عنصر بسیار مهم در ایجاد تحول توجهی ویژه ای داشته باشد. خب بعد میفرماید ما پیامبران خودمون را این چنین مورد حمایت قرار میدیم، اونها را یاری میرسانیم و اونها را از دست دشمنان خودشون نجات میبخشیم و تمام مؤمنان را نیز چنین ما نجات میبخشیم. کذلک حقا علینا ننجی المؤمنین. و در اینجاست که پیامبر مأمور می شود که به طور خالصانه خدا را عبادت کند و هیچ شریکی برای خدا را نپذیرد. خب این در سوره یونس بود. در سوره هود علیه السلام جریان حضرت موسی خیلی مختصر و در حد خط چند آیه اشاره میشه برعکس سوره یونس، ولی سوره هود به جریان حضرت نوح علیه السلام به طور مفصل وارد می شود و در اونجا ماجراهای فراوانی رو که میان نوح و قوم نوح که خودداری می کردن از استجابت برای دعوت نوح، دعوت الهی نوح علیه السلام، برخورد نوح با خانواده اش و با فرزندش و عدم امکان بردن برخی و بخشی از اعضای خانواده حضرت نوح به خاطر اینکه اینها از فاصله گرفته بودند از خط دعوت نوح علیه السلام و با دشمنان نوح اینها سر و سری داشتند و ارتباط داشتند. و در یک بحث بسیار مهم تربیتی که دو عنصر در زمینه عدم ایمان فرزند نوح به خط رسالت نوح علیه السلام و تخلف فرزند نوح از آمدن در کشتی نجاتی که نوح علیه السلام ساخته بود و در این کشتی مجموعه از زوجها را، چه حیوانات و چه انسان ها، گرد آوری نموده بود و چون عذاب استیصال یا طوفانی که بنا بود که اینها را از بین ببرد، چون اینها به هیچ وجه بعد از 900 سال دعوت و تلاش به جایی نتوانست حضرت نوح اینها را برساند، از لحاظ ایمان به خدا اینا لجاجت می‌ورزیدن و مستحق این عذاب استیصال شده بودند و خداوند باید این بشریت را حفظ می‌کرد و یک بازسازی بشود این جامعه بشری. اینجاست که دستور حفظ نمونه های حیوانی و انسانی مناسب را یا مطلوب را خداوند به حضرت نوح داده بود و حضرت نوح هم به این تکلیف عمل کرده بود، اما همسر و فرزندش تخلف کردند. اینجا عاطفه پدرانه نوح نسبت به فرزندش مطرح می شود و خداوند در اینجا باز برای پیامبری مثل نوح نامناسب بودن این عنصری که فرزند نسبی نوحه اما از لحاظ فرهنگی و اعتقادی فاصله بسیار زیاد با نوح علیه السلام دارد و در حقیقت مسیر غلط را انتخاب کرده و به هیچ وجه حاضر نشد مسیر صحیح را خوب ببیند و ترجیح بدهد و انتخاب کند. لذا فرمود که ای نوح، این فرزند تو از اهل تو نیست، اهلیتی ندارد که به عنوان فرزند پیامبر و به عنوان یک انسان نخبه در کنار تو باشد. اصرار نکن که فرزندت را با خودت نجات بدهید. بالاخره اون مرزهای فرهنگی و اعتقادی مرزهای اصلی هستند و مرزهای نسبی و سببی اینها تحت شعاع باید قرار بگیرند. هرچند که رابطه نسبی و سببی میتواند بسیار کارگشا و مفید باشد و به همین خاطر فاطمه پیامبران با ارتباط سببی با دختران قبائل مختلف ارتباط با اون قبائل را در حقیقت برای بسود دعوت اسلامی و تبلیغ اسلامی به کار می گرفت و توانست قبائل گوناگونی را گرد خود جمع کند. و حالا خواهیم دید در سیره برخی دیگر از انبیا این بحث حمایت از یک پیامبر توسط قوم او، توسط عشیره او، توسط رهط او می تواند مانعی از آسیب و گزنده آسیب رساندن به اون، مثل زمانی که حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله در حمایت حضرت ابو طالب علیه السلام و خدیجه کبرا بود. و قریش نمیتوانست به این پیامبر آسیب بزنه. این روزها هم که گذشت، روزهای رحلت این دو سند مهم پیامبر، حضرت خدیجه و حضرت ابو طالب علیهم السلام، و دیدیم بعد از رحلت اونها پیامبر در وارد یک مرحله جدید از آسیب رسانی قریش به پیامبر شده. خب در اینجا میبینیم که خداوند با این تدبیری که برای حضرت نوح به کار گرفت و نوح و کسان محدودی از قوم نوح که به نوح ایمان آورده بودن و انگشت شمار بودن، اینها را خداوند نجات داد و دوباره بشریت یک تولد جدید بعد از طوفان پیدا کرد و خداوند این را به عنوان یکی از آیات مهم خودش برای بشریت مطرح کرد و قیل یا نوح اهبط بسلام منا و برکات علیک و علی امم ممن معك. تعداد محدودی از خانواده ها بودن، اما خدا فرماید که امت های فراوانی که اینا در کنار حضرت نوح در همین کشتی بودن. این همون بحث قرآنی که فرمود از آدم و حوا ما قبائلی و عشائری و ذریه فراوانی را به وجود می آوریم و وجود آوردیم و جامعه بشری مولود این پیوند مبارک این دو انسانی که مخلوق خدا و مربوب و عبد و بنده خدا بودند و هستند. و امم سنمتعهم، باز این حرکت تاریخ ادامه دارد و خواهیم دید که جوامع مختلفی به وجود میان و باز گرفتار دوری از خدا و از تعلیمات الهی میشوند و باز اونها مستحق عذاب خواهند بود. فاصبر ان العاقبه للمتقین، ای پیامبر، این قصه های غیبی، این حوادث تاریخی را نه خودت میدانستی نه قوم خودت، ولی ما اینها را بازگو داریم میکنیم و لذا باید از اینها پند بگیری و صبر پیشه کنی، چون متقین هستند که به اون عاقبت مطلوب خواهند رسید. بعد جریان هود، حضرت هود علیه السلام با قوم عاد را مطرح میکند و اینها هم همه انبیا یک ندا سر میدادن، یک دعوت داشتن و اون دعوت چیه؟ اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خدا را، فقط خدای یگانه را بپرستید و در کنار اون از پیامبری که از طرف این خدا برای شما برانگیخته شده و رسالت هدایت شما رو به عهده گرفته اطاعت کنید. اینجا حضرت هود میفرماید که من مزدی که از شما نخواستم چرا فکر نمی کنید؟ چرا خردمندی را اینجا به کار نمی گیرید؟ به خدا پناه ببرید، توبه کنید، روزی شما فراوان می شود و قدرت شما همچنین افزایش پیدا می کند و کاری نکنید که با این سرپیچی از دستورات الهی به گناه گرفتار بشوید و ستمکار بشوید. قوم هود یعنی عاد می بینیم که زیر بار نمی روند و تهمت می زنند یا شبهه می کنند که این نوع از سخن گفتن حضرت هود یک امتیازی برای او و یک پدیده‌ای به وجود می آورد که به اونها جرأت میده که اینها بگن خیلی خوب، شما برخلاف عرف موجود، برخلاف خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شو، وقتی که تو متحول نمیشی به رنگ جماعت، خب معلوم میشه که انسان سالمی نیستی و عیاذ بالله مریض هستی. بعضی از خدایان ما نکند که برای تو مشکلی به وجود آوردن که تو از این جمع و از این جمعیت فاصله داری میگیری و با یک رسالت الهی و با یک منطق جدید که با منطق عموم مردم متفاوت است، داری شما دعوت به خدا را، به خدای یگانه را اصرار می‌ورزی. اینجاست که حضرت هود ناگزیر می‌شود که بعد از اینکه مأیوس می‌شود از موفقیت در دعوت اینها به سوی عبادت خدای یگانه، خودش را از اونها جدا می‌کند، فاصله می‌گیرد و هشدار می‌دهد که شما گرفتار عذاب استیصال و نابودی خواهید شد و آنها به هیچ وجه زیر بار نمی روند و خلاصه نابود می شوند قوم هود، یعنی حضرت هود دعوت باشند. بعد از هود می بینیم حضرت صالح علیه السلام برانگیخته می شه، قوم حضرت صالح تمود هستند، باز همین دعوت، همین مسیر تکرار می شود و می بینیم که قوم صالح امیدوار بودند که صالح دست از دعوتش بردارد و چون حضرت صالح برخلاف اون عرف موجود و اون دین نیاکان خودشون که یک نوع شرک و بت پرستی حاکم بود، در مقابل اون عرف موجود و رایج خودش در زمان خودش می ایستد و اونها را به توحید دعوت می کند و از بینه ها و آیات الهی فراون بهره می گیرد و اونها را از معصیت و تخلف از این مسیر الهی هشدار می دهد. می بینیم که ناقه‌ای حضرت صالح داشته و این ناقه به عنوان یک آیه الهی مطرح می شود. حالا قصه ناقه مفصل اونا برای اینکه ضربه کاری به حضرت صالح بزنن، اون ناقه یا اون شتر رو، بچه شتر رو پی می کنن و در حقیقت حالا در جاهای آیه موارد دیگری مفصلتر این قصص مطرح میشه که اونا به عنوان این که چون این ناقه خصوصیاتی داشته که اونها احساس میکردن که داره به اونها لطمه و صدمه اقتصادی وارد میکنه و خواستن از این ناقه رها بشوند، دزا اون رو پی میکنن و اینجاست که در حقیقت در مقابل اون تکلیف الهی که متوجه اونهاست، اونها تعدی میکنن و تجاوز میکنن و این تعدی و تجاوز مایه عذاب برای اونها میشود. اینجاست که خداوند حضرت صالح و خانواده هایی که در کنار صالح بودند و ایمان آوردند، هر چند کم بودند، اونها را نجات میدهد و در حقیقت یک موفقیت و پیروزی برای صالح و مؤمنان به صالح حاصل می شود، اما اونها نابود می شود. بعد صالح جریان حضرت ابراهیم علیه السلام، که ابراهیم فرزنددار نبود و در حقیقت یک نوع بشارتی نیاز داشت حضرت ابراهیم تا اینکه نسل حضرت ابراهیم و آل ابراهیم که بناست در طول تاریخ اثرگذار باشند، اما بعد از یک امتحان یا امتحانهای مفصلی که برای حضرت ابراهیم پیش آمد که اینجا به این امتحانها اشاره نکرده، در سوره بقره به این امتحانها اشاره شد، در سورهای دیگر نیز به امتحاناتی که برای ابراهیم به وجود آمد مطرح می شود به طور تفصیلی، اما اینجا فقط بحث فرزند آوری ابراهیم علیه السلام مطرح میشه و با اینکه گویا حضرت ابراهیم از لحاظ سنی با توی سن گذاشته و همسر او هم به سن یأس رسیده، اما خداوند بشارت میدهد و این بشارت یک شگفتی به در خود داشته. چرا؟ چون زمان باروری و بارداری اونها گویا غیر همین خاطر اینجا یک بشارت ویژه به حضرت ابراهیم داده می شود و بشارت به حضرت اسحاق و بعد حضرت یعقوب که اسرائیل باشد مطرح می شود و فرشتگانی که این بشارت رو آورده بودن اینها در حقیقت فرشتگانی بودند که برای قوم لوطی که از مسیر حق منحرف شده بودند و از لحاظ رفتاری اینها گرفتار گناهی بزرگ شده بودند و به هیچ وجه نتوانسته بود حضرت لوط علیه السلام اینها را از این انحراف اخلاقی و انحراف رفتاری باز دارد و اونها را برگرداند. به عبارت دیگر اینها به سمت نابودی جامعه بشری حرکت میکردند، چون به جای ازدواج صحیح و ازدواج مقبول در درگاه خدا که باید مرد و زن اینها در کنار هم قرار بگیرند تا تولید نسل تحقق پیدا کند، اینها حالا در روایاتی هست که چگونه شیطان وارد این جامعه میشه و اونها را به همجنسگرایی وادار دعوت میکنه و اونها را گرفتار میکنه و اینها نسبت به این رفتار بسیار ناشایست و نامطلوب جنسی روی میآورند و در نتیجه اینها مستحق عذاب استیصال می شوند. و اصلا وقتی که جامعه این چنین بشود، یعنی برود به سمت همجنس بازی، همجنسگرایی و از ازدواج شرعی و از اون فطرت انسانی فاصله بگیرد، این جامعه در حقیقت اون نابودی خودش را دارد به دست خودش فراهم می کند. و اینجاست که قرآن فرمود فلما جاء امرنا جعلنا عالیها سافلها، کل این جامعه را، البته حضرت لوط و همچنین خانواده لوط بجز خانم لوط که باز مثل خانم حضرت نوح اینا با دشمنان حضرت لوط و حضرت نوح سر و سری داشتند و ارتباطی داشتند که در حقیقت اینها را جدا می کرد از خانواده نوح و خانواده لوط. خب اینجا خیلی جای بحث هست که سلامت مادر، سلامت زن در یک خانواده چقدر می تواند مهم باشد و در انتخاب اگر انسان با حسن انتخاب به چنین توفیقی نائل نشود چه ضررهای فراوانی به این خانواده وارد می شود. اینجا جای بحث مفصل هست که ما نمی رسیم این بحث رو وارد شیم، فقط اشاره می کنیم. بعد می رسیم به مدین و حضرت شعیب علیه السلام که قبل از ظهور حضرت موسی حضرت شعیب مطرح هست و در جامعه شعیب یا قوم شعیب مدین هستن، اونجا بحث اگر بخواییم بگیم بحث تطفیف، ویل المطففین، مطففین کسانی هستن که وقتی میخوان در معامله حق مطلب رو ادا نمی کنن و عدل را مراعات نمی کنن، در مکیال و میزان نقص ایجاد میکنن، یعنی پیمانه را آنطور که باید شاید مراعات نمیکنن و در حقیقت یک نوع دزدی و سرقت در این معامله به وجود میاد که باعث حرمت این در این معامله انسانی که وارد میشود گرفتار به ظاهر میخواهد سود ببرد ولی در حقیقت یک مشکل عمده در تعامل اقتصادی به وجود می آورد و این باعث نابودی نعمت می شود. به بار دیگر ظلم در هر جا که باشد، ظلم و ستم عامل نابودی خواهد بود. اینجا هم از لحاظ اقتصادی اینها یک چنین عادت بدی را داشتند. حالا گاه گاه انسان بعضی ها را میبیند که در خرید و فروش کریمانه برخورد میکنند و بعضی ها بخیلانه و به گونه‌ای برخورد میکنند که یک نوع دزدی و سرقت را حالا خیلی علنی و غیر گاهی هم غیر علنی. اگر دیده باشید بعضی وقتا بعضی از قصاب‌ها وقتی گوشت را میخواد بسنجد، گوشت را از یک فاصله دوری روی ترازو می اندازد و با این ضربه‌ای که میاره یک مقدار چند گرم را در حقیقت به دروغ و به غلط نشون میده، یعنی وزن بیشتری از واقع موجود. خب اینا شگردهایی است که به کار میگیرن بعضی کسبه و متوجه این ضرر واقعی معنوی که در حقیقت انسان خودش را برای یک نوع تجاوز به حقوق دیگران در شرایطی قرار می‌دهد که این انسان، روح این انسان به ظلم و ستم و به زور گفتن به دیگران عادت می‌دهد و در نتیجه این انسانی که با چنین رفتاری خو می‌گیرد، این انسان انسان مطلوب، انسان عادل، اون تقوایی که لازمه که در آیات دو سوره هم یونس و هم هود و حتی سوره یوسف که اصلا رسوندن انسان به مرز تقوا، اینکه انسان نه فقط آسیب نبیند بلکه از هر گونه آسیب معنوی باید خودش را نجات بدهد و پیشگیری کند از ورود در چنین آسیب‌های معنوی، این هدف پایمال می شود و در نتیجه این پدیده بسیار نامطلوب و نامعقولی که در قوم در مدین قوم شعیب مطرح بود، باز می بینیم حضرت شعیب موفق نشد که اینها رو به وفای به مکیال و میزان و عدل گرایی مطلوب و حقوق مردم را پایمال کردن اونها را دور کنند. ولا تعثوا فی الارض مفسدین، این یک نوع افساد در زمینه. در صورت قوم شعیب با شعیب در می افتند و تمام اون آیات و بیاناتی که حضرت شعیب به کار می گیره و نصایحی که حضرت شعیب برای اسلام اونها به کار می گیره به جایی نمی رسه و عبرت های قوم اقوام گذشته رو هم برای اونها که ذکر می کند باز نمی تواند تأثیر گذار باشد و در آخر به شعیب می گویند ما نمی فهمیم، ما متوجه نمی شیم تو چه می گویی، تو اگر رحت تو، اگر قوم تو، اگر خانواده تو در کنار تو نبودن، ما تو رو رجم می کردیم و سنگسار می کردیم. اینجاست که خلاصه کار به جایی می رسد که اون عذاب باز استیصال به قوم شعیب یا مدین وارد می شود و مانند اقوام گذشته کل زندگی اینها نابود می شود. بعد می فرماید ما موسی را به آیات خودمون و با سلطان مبین فرستادیم، اما فرعون بهره برداری نکرد و خودش را به نابودی و به عذاب الهی گرفتار کرد. به همین مقدار سوره هود اکتفا میکند از جریان حضرت موسی علیه السلام و خداوند نتیجه میگیرد که این تمدنهایی که اونچنان به نوعی مفصل جریان اونها رو برای تو بازگو کردیم، ما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم، ما هیچ نوع ستمی برای اونها رو نداشتیم، خودشون به خودشون ستم کردن و معبودهایشان هم هیچ کمکی به اونها نکردند و نتوانستند که از عذاب الهی و از قوانین حاکم بر تحولات اجتماعی که خداوند اونها را سنت خودش قرار داده، نتوانستند از زیر بار این سنت را فرار کنند. و اینجاست که این هشداری است برای قوم پیامبر صلوات الله علیه و آله، مشرکانی که معاصر پیامبر بودند و اونها باید از این حوادث تاریخی عبرت می‌گرفتند. اینجاست که ما می‌بینیم باز خداوند نسبت به آینده انسان‌ها در قیامت، به جوامع بشری در قیامت که اگر اینها بهشتی می‌خواهند باشند، بهشت یک جایی است که خاتمه ندارد، یعنی یک زندگی جاوید و ابدی را برای انسان خواهد داشت و اینجاست که انسان تشویق می شود که دنیای خودش را برای آباد کردن آخرت متحول کند. و باز اینجا می فرماید پس ای پیامبر باید استقامت داشته باشی تا اینکه بتوانی از این گرفتاری ها و گرداب های موجود رهایی پیدا کنی و به ستمگران و ستمکاران به هیچ وجه تکیه نکنید، که اگر تکیه کنید گرفتار دوزخ الهی می شوید. اقم الصلاة طرفی النهار و زلفا من الليل ان الحسنات یذهبن السیئات، که از قاعده های تربیتی بسیار مهم، انسان بدی های خودش را با خوبی هایی که انجام می دهد می تواند ترمیم کند، جبران کند و پاکسازی کند. ذالک ذکر للذاکرین. و اینجاست که بحث امر معروف و نهی از منکر به عنوان یک اصل اجتماعی بسیار مهم در این سوره مکی، با اینکه هنوز جامعه اسلامی و دولت اسلامی به وجود نیامده، اما این امر معروف و نهی از منکر به عنوان یکی از اصول بسیار مهمی که می تواند به عنوان یک عبرتی باشد برای ما که از تاریخچه اقوام گذشته آن را به دست آورده باشیم، اگر اینها اصلاح می شدن گرفتار این عذاب نابودی نمی شدن. و خداوند با وجود انسانهای مصلح، اهل مصلح هر جامعه، با وجود مصلحان در جامعه اون جامعه را نابود نمی کنن. و خداوند مردم را به اختیار خودشون گذار کرده، اینها باید راه صحیح از ناصحیح را انتخاب کنند. و ما قصه های انبیا را به خاطر تربیت تو، به خاطر دادن اون ثبات و پایداری لازم به تو و قوت قلبی برای تو و برای مؤمنان باشد که هم حق هم موعظه هم یادآوری در این قصه ها وجود داره که باید مورد بهره برداری قرار بگیره و مخالفان تو منتظر باشن که به نتایج اون کردار غلط خودشون خواهند رسید. خب این تقریبا مروری بود بر جریان حضرت او و حضرت نوح و پیامبران بعد از نوح تا برسیم به حضرت موسی. حالا اینجا فرزندان ابراهیم، حالا قبل از موسی در سوره یوسف باز ما می‌بینیم حضرت اسحاق و فرزندش حضرت یعقوب با حضرت یعقوب و فرزندان یعقوب که بنی اسرائیل هستند، سوره یوسف کل این 110 و 111 آیه را مختص خودش 111 آیه اختصاص پیدا میکنه و شاید هیچ قصه ای مانند قصه حضرت یوسف علیه السلام که وارد ریز مسائل رفتاری و کرداری و گرفتاری هایی که برای این خانواده این حضرت یعقوب و فرزندانش، گرفتاری هایی که برای شخص، امتحانات که برای شخص حضرت یوسف علیه السلام به وجود آمده در مسیر تکامل او، از لحظاتی که در دامان پدر بوده تا لحظاتی که گرفتار توطئه های برادران خودش می شود، تا ورود به چاه و بیرون آمدن از چاه و اسارت، و بعد گرفتاری های دیگری که در خانه عزیز مصر بر او به وجود میاد، و این چالش های بسیار سخت و سنگینی که باید با توجه به خدا و با اون تربیتی که در خانواده پیامبری مثل یعقوب، فرزندان یعقوب متفاوت بودند، اما یکی مثل یوسف علیه السلام با احسان و نیکوکاری و تقوا پیشه کردن چگونه حفظ می شود از گزند تمام این حوادث ناگوار و امتحانات. حالا در این سریال حضرت یوسف خیلی خوب این صحنه ها ترسیم شده و ملموس شده برای ما در این فیلم. وقتی که انسان این فیلم رو می‌بینه و سوره رو می‌خواند، خب با یک بصیرت بیشتر به این آیات می‌پردازد. تأکید قرآن در جریان حضرت یوسف علیه السلام روی این آیه بسیار تکرار میشه که انا نراک من المحسنین، ان الله لا یضیع اجر المحسنین. انسان نیکوکار، نیکوکاری که نیکوکاری میکند و این کار نیکو را در دجله میاندازد و برای خدا و برای اینکه انسان باشد کار خوب را انجام میدهد و در صدد انتقام جویی، با اینکه این برادران به او ظلم کرده بودند، اما در صدر انتقام جویی بعد نیامد. حالا آیا حضرت یعقوب علیه السلام در این جریان چقدر نقش داشته که حسادت این فرزندان باعث این گرفتاری برای حضرت یوسف بشود؟ این یک بحثی است که از جای طرح داره. چگونه باید حضرت یعقوب برخورد میکرد تا این که اینها از موضع حسادت برخورد نکنند؟ و آیا حالا اگر هم حضرت یعقوب کمال اعتدال را در تعامل با فرزندانش نشون میداد، با وجود اختیار برای انسان ها، هر انسانی همونطور که در جریان قابیل و هابیل دیدیم، دو تا فرزند ابن آدم، تعبیر قرآن فرزندان آدم در یک خانواده، اما دو با دو انگیزه، با دو روی کرد، با دو شیوه اینها با هم تعامل کردند و کار به قتل انجامید. حالا اینجا تلاش برای قتل یوسف بود، اما بالاخره یکی از برادران یوسف توانست جلو به قتل یوسف را بگیرد و مدارج کمال رو حضرت یوسف چگونه طی کرد و توانست هم خودش، هم خانواده اش را و هم جامعه اش و جامعه معاصر خودش را به سمت توحید بکشاند، و به عبارت دیگر دعوت حضرت یوسف با رفتار خودش در درجه اول و حسن مدیریتی که در مقاطع مختلف، چه در دوران اسارتش، چه در زمانی که در زندان بود، در اسارت در خانه عزیز مصر و در اسارت در زندان، و همینطور حسن مدیریت در بعد از زندان که قرآن صریحاً لیاقت حضرت یوسف رو برای مدیریت جامعه مطرح میکنه که ان خیر فرمود بله به پادشاه مصر، وقتی که خودش پیشنهاد تصدی امور را داد. اونجوری این تعبیر تعبیر بسیار جالبی است که در اینجا آیه مطرح می کند که می فرماید انك اليوم لدينا مكين امين قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. هم حسن اعتماد به او داشتند و هم او لیاقت خودش و آمادگی خودش را برای حفاظت از مصالح این جامعه و امانتداری خودش را به گونه ای نشون داد که توانست یک تحولی در اون جامعه به وجود بیاورد. به خداوند در جای جای این سوره می فرماید لا نضیع اجر المحسنین ولا اجر الاخره خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. هم در دنیا و هم در آخرت باعث پیروزی و موفقیت خواهد بود. بعد برخورد رحیمانه و پدرانه این که با فرزند با برادران ستمکار ستمگری که نسبت به او ستم روا داشتند به خوبی در این آیات ترسیم می شود. و بعد وقتی که برمیگردن چگونه در فکر اونها برای اینکه یک زندگی خوبی برای اونها تأمین کند، یوسف علیه السلام در اینجا این فرزندان اسرائیل یعنی فرزندان یعقوب را در یک زمین مناسب در یک شرایط مناسب قرار بدهد و از این توانی که داشت و قدرتی که داشت معامله به احسان، اونا معامله ناگواری داشتن اما او توانست که معامله بهترین تعامل را با اونا داشته باشد، علی‌رغم اینکه در طول این مسیر تا آوردن برادران خودش و پدر و مادر خودش، یعنی حضرت مادرش نبود ظاهرا خالش بود، اینها را که آورد و در اونجا خداوند عظمت یوسف رو که در رفتارش و در جایگاهش به اونها نشون داده بود اونها رو متوجه کرد که چقدر راه بیراهی رفتند و دلیل اینکه اونها ناکام هستند و ناکام بودند اون نوع انتخابی که برای رفتارهای غلط خودشون که این رفتار رو رفتارهای ناپسند و ناشایستی بودند که با اینکه فرزندان پیامبر بودند ولی بسیار متفاوت بودند یوسف با غیر یوسف. و در اینجاست که میبینیم حضرت یوسف علیه السلام با این برخورد بسیار بجا و اقرار به اینکه رب قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات و الارض انت ولیی فی الدنیا و الاخره. این مسیری که یوسف انتخاب کرد اعلام کرد که خدایا تو ولی و سرپرست من هم در دنیا هم در آخرتی، توفنی مسلمن و الحقنی مصالحین، آرزوی من این است که مرا مسلمان ببری از این دار دنیا و مرا با نیکان ملحق کنی. اینجاست که با این حادثه بسیار پند آموز حضرت یوسف و جریان یعقوب و یوسف و برادران نشان می‌دهد که تلاش باید بکنیم برای هدایت مردم اما خیلی انتظار نداشته که همه مردم هدایت بشن، چون مردم انتخاب خودشون رو با اختیار خودشون انجام میدن. و اینجا هشداری که قرآن میدهد که آیات فراوانی در زندگی وجود دارد و در این دنیا، اما خیلی ها و ما خیلی وقتها از این آیات الهی بدون تأمل بدون دقت میگذریم و متاسفانه بهره برداری کامل نمیبریم. قل هذه سبیلی ادعو الى الله على بصیره انا ومن اتبعنی. اینجا خداوند به پیامبر دستور میدهد که باید در راه خدا و برای این حرکت الهی با آگاهی و بصیرت دعوت کنیم مردم رو و پیروانت هم با بصیرت باشن و از هر گونه شرک و آلودگی به دور باشیم و تمام پیامبرانی که خداوند میفرستد از همه اونها میخواهد که مردم رو به سوی تقوا دعوت کنند و این لازمه خردورزی و خردمندی ورود در جرگه تقوا و متقین است و پیامبران نباید مایوس بشوند از هدایت مردم و اگر وقت به این یأس رسیدن چون تلاش خودشون رو انجام دادن اینجاست که خداوند پیروزی خودش را به ارمغان می آورد. یک اشارتی است به حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله در دوران مکه در تحت فشار بود که پیروزی و موفقیت الهی از آن او خواهد بود و از این قصه ها عبرت هایی باید بگیرد و قرآن در اینجا یکی از آیات و نشانه های حقانیت قرآن همین محتوای بسیار فاخری است که قرآن به ارمغان آورده و میتواند راه هدایت رو هموار کند. هدن و رحمتن به قوم یؤمنون، اگر ایمان داشته باشند به این هدایت مطلوب دست خواهند یافت. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.